بکنید. اصلا بعد انسان از خدا طول عمر بخواد که در اون عمر طولانی بندگی خدا رو بکنه، عبادت خدا رو داشته باشه. حالا میل به آخرت یعنی انسان هدفمند کارش رو انجام بده، با توجه کارش رو انجام بده، روی کردی باشه، به قول امروزی ها با روی کرد کارش رو ببره جلو. انسان از دنیای فانی و گذرا چشم می‌بنده و توجهش به آخرته. کلمه انابه راغب اصفهانی در کتاب المفرداتش که کلمات رو معنا میکنه و ترجمه میکنه، به خصوص کلمات قرآنی رو دیگه، معانی کلمات قرآنی رو معنا میکنه، انابه رو میگه انابه به سوی خداوند به معنای بازگشت به سوی او به وسیله توبه و عمل صالح است. این کلمه انابه یعنی انابه یعنی بازگشت. این انابه الی دار الخلود یعنی توجه، میلت به آخره، بازگشتت، بدان که تو برمیگردی. مرغ باغ ملکوتم نیم از آن، چند روزیه که اینجا هستم ولی بعد برمیگردم. در آیات قرآن داریم مکررم عرض شد، انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار، ما شما رو خالصتون کردیم. به انبیا میگه، به تعدادی از انبیا که اول العیدی و الابصار، اینها ویژگی هایی دارن، بعد میفهمد به اینکه ما اینها رو خالصشون کردیم به یه خالصه ای. اون چیه؟ ذکرت دار. اینا خونه رو یادشون نمیره، خونه شون همون آخرته، میدونن که باید برگردن. کسی که خونش یادش میره گم میشه، کسی که خونش یادش میره پولش رو تو جیبش میزنن، مثلا میره تو خیابون مالش هم میدزدن، بعدم گم میشه، گرفتار میشه، همه چیش از دست میده. نه، ولی کسی که میدونه بعد برگرده، حواسش هست، برنامه ریزی میکنه، مدیریتش میکنه. به هر جهت اگر دیدی حواس داری زندگی میکنی، اما همه حواست هست که داری خدا خوشی، ما بالاخره میریم اون دنیا، بعد حساب کتاب پس بدیم، آیا این کاری که میکنم خدا راضیه، این کاری که میکنم قیامت میخوام چجوری جواب بدم، این کاری که... وقتی حواسش به این چیزا هست، یعنی هی انابه داره، هی بازگشت. انابه یعنی هی بازگشت، هی برمیگرد. این بازگشت، یه همچین کسی قلب وسیعی داره، قلبش نورانیه، خاموش نیست. پس این کسی دائم، خود خدا هم گفت روزی 10 بار لااقل یاد مرگ بیفتید دیگه، میگه نماز نمیخونیم، مالک یوم الدین، لااقل 10 بار نماز واجبمونه دیگه، لااقل روزی 10 بار کسی اگر یاد این بیفته که میخواد برگرده، خیلی کاراش تنظیم میشه، ارتباطش با خانوادهش، با اطرافیانش، با همسایه‌هاش، محل کار، همه چیش درست میشه تقریبا. یا ما باید برگرد. پس یکیش اینه. دومین نشانه گشادگی قلب چیه؟ کنارگیری از دنیای فریبنده. نه که از دنیا استفاده نکنه، از دنیا بهره ببره، وابسته بهش نباشه. حضرت فرمودن التجافی اندار القرور. تجافی رو که بلدی چجوری، موقعی که میخواید نماز بخونید به زمین نچسبیدید، عقب میمونید از امام، مثلا امام رکعت دوم، شما رکعت اولتون رسیدید، امام داره تشهد میخونه، شما حالت تجافی میگیرید، بهش میگن تجافی. تجافی یعنی کسی که فقط این دوتا انگشتش رو زمینه و یه ذره پاش، دیگه همه چیشو از زمین کنده، هیچ اتصالی دیگه نداره. تجافی اینجوری میگه، شما نسبت به دنیا حالت تجافی داشته باشید، یعنی دیگه دارید میرید، کنده شدید. مؤمن وقتی متوجه عالم آخرت میشه، از عالم تنگ مادی دل تنگ میشه، اصلا توجه بهش نداره. از این جهت خودش رو آماده رخبر بستن از دنیا میکنه. حالت تجافی یعنی دیگه علاقه به دنیا نداره و این حالت رو داره. دارالغرور، تجافیان دارالغرور. دارالغرور هم همین یکی از نامهاییست که قرآن کریم و در روایات برای دنیا ذکر کردن. اسم این دنیا رو گذاشتن خانه غرور، خانه فریب، نیرنگ. چون زر و زیور دنیا انسان رو میفریبه، زر و زیور دنیا انسان رو میفریبه. این شخصیت مثلا شما فکر کنید شریح قاضی، شریح قاضی آدم خاصی بود دیگه، تابعی بود، پیغمبر خدا رو نیده بود، اما آمده بود در تمام دوره ها قاضی بود، خیلی آدم زیرک و باهوشی بود. حالا بعضی از روباه مکاتران، این آدم همونی که فتوا داد امام حسین رو بکشید، با فتوای شریح قاضی امام حسین به شهادت است. بنی امیه هرچی جنایت میخواستن بکنن با فتوای این آدم انجام میدادن. زمان امیرالمومنین اتفاقا قاضی بود، حضرت رو ناراحت شد از دست و فرستادش به منطقه برای یهودی ها اونجا قضاوت کنه، بعد از مدتی هم دوباره برگشت آمد. بعد حضرت یه نامه داره، نامه سوم خطبه توی نهج البلاغه، این نامه رو بخونید. میگه شده شنیدم رفتی خونه خریدی 80 دینار، یعنی تو قاضی هستی، قاضی خونه 80 دیناری میخوای؟ 80 دیناری اون موقع خونه بوده دیگه، رفتی خونه 80 دیناری خریدی، بعدم برای شاهد گرفتی، بعدم برایش امضا گرفتی، قولنامه نوشتی و امضا گرفتی. اگر پیش من آمده بودی برای تو یه قباله می نوشتم که راضی نمی شدی یه درهم بدی برای اون خونه. بذار پس من برات اون قباله رو که می خوام اگر می خواستی برات بنویسم بگم. بعد اونجا میگه که این خونه که من دارم برات میگم 4 تا دیوار داره، یه طرفش حوثه، یه طرفش نمیدونم دنیا طلبیه چه، و در چهارمش به سمت شیطان بازه، درش همیشه به سمت شیطان گشوده است. خیلی قشنگ تنبیه میکنه وابستگی ها رو. ما داریم میگیم ما دنیا زر و زیورش میگیره طرف رو. وقتی اومد گفت فتوا بده، به این سادگی ها که فتوا نمیداد برای کشتن حسین علیه السلام، حزب فیر رو به قول بازاری ها بردن بالا دیگه، گوه والا به فکر ما بکنم بینم چه چوری میشه. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمودن به این که این خیلی مطلب دقیقی، خوب دقت بکنید، فرمودن فطرت انسان گمشده ای دارد که پیوسته در جهت رسیدن به اون گمشدهش تلاش بکنه. ماها همه کمال طلبیم، آدم ها همه کمال طلب، تو مسئله مادی ها میخواد بهترین ماشین رو داشته، خونه بهترین خونه رو داشته باشه، همسر مثلا بهترین همسر رو داشته باشه، بچه هاش همه بهترین بچه ها باشن، کمال طلبی دیگه، علم در حد بالا، همه چی. حالا ببینید علامه چی میفهمه. علامه میفهمه فطرت انسان یه گمشده ای داره، برای که به اون گمشدهش برسه تلاش میکنه. ایشون میگه هدف اصلی انسان قرب خداست، یعنی انسان بعد خود تلاش بکنه به خدا نزدیک بشه، چون خدا کمال مطلقه. خدا شما وقتی که میخواید یه چیزی رو پیدا بکنید، چون کمال طلبید دیگه، وقتی میخواید یه چیز کامل بگیرید میگید مثلا اگه زیبایی هم هست این زیباتر از همه است، مطلقه. اگر ماله بالاتری مال اونه. وقتی تو عالم نگاه میکنید میبینید بهترین زیبایی خداست، بهترین کمال خداست، بهترین جمال خداست، همه چی در اختیار خداست. پس انسان فطرتاً دنبال خداست، یعنی دنبال اون کمال است، کمال مطلقه. اما چون توجه نداره، یه مور رو میبینه، یه گرگیسی رو میبینه، یه همه فواسش میکنه جمال همش اینه، یه پولی رو میبینه فهم میکنه همش اینه، یه خونه رو میبینه فهم میکنه اوه. ناخودآگاه انسان به سمت کمال مطلق حرکت میکند، اما وسط راه هدف اصلی رو گم میکنه، از روی اشتباه دنیا میشه هدفش، دنیا هدفش میشه، در واقع فریفته همین زر و زیور دنیا میشه. بعد او رو فهم میکنه این گم شدهش همینه، تلاش میکنه اینو به دست بیاره، یعنی دنیا رو به عنوان مطلوب واقعی خودش تصور میکنه، میگه این کمال اینه دیگه، دنبال میکنه. در نتیجه بعد از یه عمر که میگذره میبینه که زحمت دنیا رو کشید، خیلی زحمت کشید، اما اون فطرت آرام نشد، آرامش پیدا نکرد، اون نیازهایی که داشت، اون نیازهای معنویش برطرف نشد. لذا علما و بزرگان ما دنیا رو دنیا طلبی شبیه پستانک فرض کردن. اونم وقتی بچه گرسنش میشه دیدید این دنبال شیر میگردید، بچه وقتی که گریه میکنه گرسنشه شیر میخواد، بلافاصله مادر حالا به هر دلیلی این پستانک رو میذاره دهنش، این بچه هم شروع میکنه مکیدن، فهم میکنه داره شیر میمکه. بعد از یه مدتی که خسته شد و اینها میبینه که تمام فک و گلو و دهن اونها خسته شد، شکمه پر نشد گلزنک در دهان این بچه گذاشتن، غافل از اینکه این پستان نبود، پستانک بود و او هم سیر نشده. دنیا یه همچین حالتی داره، من دنبال کمال میگردم و میگنم اینا کماله، میرم دنبالش عمرم میشه 70 سال، میرم اه خراب شد. همه اینها از اون قربه سرچشمه میگیره، فطرت انسان دنبال اون کماله است، باید سیراب بشه. وقتی سیراب نشد لذا دنیا خودش جای اون مطلوب قرار میده، خودنمایی میکنه در قالب خانه و ماشین و در قالب لذایذ و جاذبه ها و، ولی باید پی برد که دنیا با همه وسعتش با گونه های مختلف لذت و نعمتاش همه ابزاری برای رسیدن به کمال مطلق. هر کسی به هر جایی در عالم از نظر قرب رسید با همین دنیا باز رسیده ها، حواستون باشه، یعنی از اینا رو یعنی استفاده کرده، خودش مقصد نبوده، اینا شده وسیله، ازش استفاده کرده تا به اون کمالش برسه. نتیجه میگیریم کسی که دلش ظلمانیست و به نور ایمان نورانی نشده فریب دنیا رو میخوره و گرفتار خواهد شد. خب اینم دومین نشونه، صلوات بفرستیم. پس اولی شد عنابه الى دار الخلود. اگر ابوذر تو سعی کن دلت نورانی بشه، آقا ما دلمون از کجا بفهمیم نورانیه؟ یک، توجهت به آخرت گرا باش، دو، چکار کن؟ التجافی عن دار الغرور، نچسب دنیا. عرض کردم یه وقت مثلا ما بگیم اگر یه روی تخته ما رو خوابونده باشن، بعد با این میخا ما رو به این تخته کوبیده باشه، مثلا گفته ماشین، خونه، همسر، تعلقات، همینطوری، بعد محکم به این تخته خوابید، بعد یه دفعه به ما میگن بلند شو بریم، هر چی دم خواد تکون بخوره نمیتون. ولی اونی کسی که یکی دو تا میخ این ور اون ور بیشتر نزنه، یه تو تا تکون بخوره بلند میشه راه میفته دیگه. سلمان فارسی حاکم مدائن بود، مدائن آتیش گرفت، سلمان یه دونه آفتابه داشت، آفتابه میگفتن قدیم بهش، نه آفتابه‌ای که الان، یه چیزی بود که توش قضا هم درست میکردن اصطلاحاً، فقط ولی اسمش آفتاب، ابریق بود، یه ظرفی بود که همه کاری باش بود و یه قرآن داشت، حاکم بود. مدائن آتش گرفت اومد بیرون، چون یه روایت داریم به این که پیغمبر اکرم فرمودن به این که نجل مخفف، اونایی که سبک پارن اونا نجات پیدا میکنن، نجات پیدا میکنن. بعد این تا چیز شد، آتش سوزی شد، اومد بیرون و قرآنش و ابریقش هم دستش بود، اومد بیرون گفت هاکذا نجل مخففون، اینجوری اونایی که سبک پارن نجات پیدا میکنن. حالا شما برو یخچال رو بکش بیار بیرون، بعد برو تخت رو بکش بیار بیرون، بعد برو نمینه بکش کلن میسوزی تمام میشه میره. نمیخوام بگم اینا رو نداشته باشید استفاده نکنید، بس هم چیز دیگه است، مطلب رو بگیرید. پس اینم تجافی داشته باشید، یعنی اون بزرگوار علامه مجلسی خیلی متمول بود، زنده تو اصفهان باغات متعدد و وضعیت مالی خیلی، ولی بهش اون عارف گفتش که مثلا میه بریم کربلا، گفت بریم، همه رو بلکت رفت، ولی خود او نتونست، تبرزینش رو جا گذاشته بود، گفت من بعد برگردم تبرزینم رو بیارم، گفت تو گفتی این همه مال رو گذاشتم اومدم، تو یه تبرزین رو نمیتونی بل کنی؟ بعض وقتا بعض به یه چیز کوچولو اینقدر وابستگی دارن نمیتونه ازش دل بکن، تجافی نداره. اگر دل تجافی داشت وابسته نبودی اون قلب نورانیه، نور داره. سوم، آماده شدن برای مرگ قبل از جان سپردن، بازم آخرت گراییه. ولی استعداد للموت قبل نزوله. وقتی انسان تعلق به دنیا نداشت، در اندیشه آخرت بود، دائما خودش رو آماده میکنه. الان باز یکی دوتا مثال براتون میزنم ببینید. آماده رفتن میشه برای اون هدفی که در نظر داره. کسی که میدونه برای دنیای فریبنده آفریده نشده، خدا ما رو برای جای دیگه آفریده، دنیا به عنوان یک محل عبور و گذر مطرح هست، مشتاقی که به اون لحظه برسه. اینایی که شهادت طلبن اینطوری هست، مثلا میگه خب من که میخواستم این مسیر رو طی بکنم، حالا زودتر برم. مشتاق لحظه رهاییه، رسیدن به اون قرب الهیه، بی صبرانه میخواد از این پل عبور بکنه تا به اون مقصد برسه، چون مقصد رو میدونه کجاست. خوب دقت بکنی، یه حالت بی صبری و شتاب برای رسیدن به مقصد داره. طلب مرگ نمی کنه ها، ولی بی صبره. وقتی انسان مثلا، شما فرض بکنید میخواید برید مشهد الرضا، یه مثال ساده دارم میزنم، میخواید برید حرم حضرت رضا علیه السلام، میخواید برید به فامیلتون توی یکی از شهرستانه سر بزنید، سوار ماشین که میشید تو راه آرزوتون اینه که زودتر به مقصد برسید. میگه آقا اینجا واسیم یه آبی چه؟ میگه نه بابا بریم زودتر برسیم. این مثال دم دستی دارم میزنم، اما این مثالی که هممون خوبتر میفهمیم. میگه نه بابا بذار زودتر برسیم. وقتی که از ماشینای دیگه هم جلو میفته خیلی خوشحال میشه، میگه که ما از اینا زودتر برسیم. خیلی ساده دارم میگم، چون یه مقصد بزرگی رو تو ذهنشه، میگه میخوام برسم زودتر، برسم به زیارت، زودتر برسم به فامیلم، زودتر برسم به اون جلسه‌ای که قولشو دادم بعد برم. یه خواسته خیلی کوچیکیه اینطوری، ولی دقیقه، منشأ فطری در ماها داره. وقتی میدونه مقصد یه جای دیگره و او در مسیر و راه کاری نداره، سعی میکنه که زودتر مسیر رو طی بکنه و به مقصد برسه. این هم یه امر عقلاییه. پس بنده‌ای که دلش به نور الهی منور شده و نورانی شده، چشمش به روی حقایق باز شده، میداند که مقصد جوار حقه، قرب الهیه، و دنیا تنها یه وسیله است که ازش استفاده کنه به اون جوار حق برسه. از این جهت برای رسیدن به مقصد این وسیله رو به خدمت میگیره، خود این ماشینه رو میگیره به خدمت که به مقصدش برسه. نمیره تو ماشین زندگی کنه، میگه این ماشین وسیله رساندن من به مقصد است، خودش مقصد نیست. اگه کسی ماشینه شد مقصدش، هرگز به مقصد نمیرسه، همش تو اون ماشین دور میزنه، به مقصد نمیرسه. لذا لحظه ای از دیدار اون معشوق واقعی سر از پا نمیشناسه، به کلی هم دنیا رو فراموش میکنه، از دنیا استفاده میکنه ولی فراموشش میکنه. اونایی که شهادت طلبن، اون مقصد رو دیدن تو کوه و بیابون حاج قاسم رضوان خدا بر بود. دیدید چه جوری بود؟ هر روز همینو میگو، طلب میکرد، کارشو خوب انجام میداد، اصول حفاظتی رو رعایت میکرد، تو مسیری که داشته میکرد مواظبت کرد، دستورات دین و قرآن و خدا رو استفاده میکرد، غذا هم خوب میخورد، کارش هم درست انجام میداد، اما مقصد رو فراموش نکرده بود، شهادت طلب بود. بزرگان از این شهدایی که داریم همشون اینطوری بودن، حواسشون به این کارا بود. خب یه صلوات بفرستیم. خیلی جالب، یکی از اون چیزهایی که در ماه شعبان خیلی فضیلت داره و خیلی عجیب براش روایاتی داریم که چند برابر فضیلت نوشته میشه، صفوفی از ملائکه می ایستن و برای کسی که این کار رو انجام داده تا قیامت درود می فرستن، صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبره. فرمود یا عبازر اتقلا ولا تر الناس انک تخش الله و یکرموک و قلبک فاجر. ای ابوذر از خدا بترس، ای ابوذر از خدا بترس، ولی برای اینکه مردم تو را گرامی بدارن تظاهر به خداپرستی نکن. خیلی دستور العمل دقیقیه. در حالی که دلت فاسد در اندیشه گناه است، خودت میدونی داری فکر گناه میکنی، در اندیشه خطایی، در اندیشه لغزشی، اما تظاهر به دینداری میکنی، تظاهر به خدا ترسی میکنی. از خدا بترس، اما این ترس از خدا در ظاهر این نباشد که به مردم نشون بدی خیلی خدا ترسی. یعنی تذکر و توصیه رسول خدا اینجا به ابوذر در مذمت ریا یعنی شما یه کاری بکنی که به رؤیت و چشم دیگری بیاد که من آدم خوبیم، به خصوص در عبادات. حالا بحث ریا بحث مفصلیه، من نمیخوام وارد بحث ریا بشم. یه وقت ریا در عمل عادیه، یه وقت ریا در عبادته. ریا در عبادت قطعا عمل رو باطل میکنه، مثل نماز، مثل روزه. شما امروز ماه رمضان، ماه شعبان یکی از ویژگیاش روزه است. ماه شعبان شما روزه میگید، مستحب هم هست روزه بگید. حالا اتفاقا اون روز دوستاتم باید نشستن یه جوری بهشون میفهمونی که من روزم، یعنی میخوای بگی من آدم خوبیم از این بابا، یعنی قصد میکنی به وسیله فهماندن به اونها که من روزم بهشون بفهمانی که من آدم خوبیم، اهل عبادت. اون روزه باطله، همونجا برو بخورش. لازم نیست بگیم که آقا ثوابش کم شد، مثلا ثوابش کم شد دیگه، حالا تا افطار روزه بگیم. نه، کلا اون به هم خورد دیگه. در عبادت عمل رو باطل میکنه ریا. خیلی عجیبه. در غیر عبادت نه، در غیر عبادت فرق داره. حالا یه وقت از قبل از عبادته، یه وقت این عبادته، یه وقت بعد از عبادته. قبلش میبینید دوستت اومد بلند میشه با میسی نماز خوندن، این میشه قبلش ریا میکنی برای. یه وقت توی نمازه، یه وقت بعد از اینکه نماز رو خوندی میاد توضیح میدی دیشب یه حالی پیدا کردیم، یه دو رکعت نماز خوندیم مثلا، یه توضیح میدی، این میشه بعد از عبادت. اینا هر کدوم بحث خودش شده، من نمیخوام وارد بحث ریا بشم، ولی اینجا بیان پیغمبر خدا بحث ریاست. در یک کلمه میخواد حضرت بفهمد به این که ظاهرت رو از باطنت بهتر نشون بدی. میگه ابوذر نکنه ظاهرت از باطنت بهتر نشون بدی، بدبخت میشی. ظاهرت معطر، باطنت افن، باطنت. امیر المومنین علیه السلام فرمودن چه زشت است که آدمی باطن بیمار و ظاهری زیبا داشته باشه. فرمود خداوندا به تو پناه میبرم از این که ظاهرم در نگاه مردم نیکو باشد و باطنم که بر تو آشکار است زشت، و خود را ریاکارانه نزد مردم بیارایم به چیزی که تو بهتر از من بدان دانایی. پس ظاهر نیکویم را برای مردم آشکار دارم و بدی کردارم را نزد تو آورم. برای مردم خوشگلی ببرم ولی پیش تو زشتی بیارم، و بدین سان به بندگان تو نزدیک شوم و از خوشنودی تو دور مانم. خب یه قصه هم میخوام براتون بگم. ابوذر، حضرت آقا راجع به ابوذر فرمودن به این که ایمان ابوذری، این اخیراً راجع به ایمان ابوذری، دوستان راجع به ایمان ابوذری کار بکنید که ایمان ابوذری یعنی چی؟ آقا اما چی خواست؟ ابوذر مگه چی بود که آقا گفتش که برید دنبال ایمان ابوذری؟ ابوذر خیلی آدم عجیبیه، یه شخصیت بی‌نظیریه در تاریخ. پیغمبر خدا فرمودن روی این زمین زیر این آسمان راستگوتر از ابوذر وجود نداره. اون شبی که بخواستن پیغمبر رو ببرن، میخواست بره از مکه، میخواست هجرت بکنه، اونجا پیغمبر اکرم ابوذر پیغمبر رو روی دوشش با یه پارچه پیچید و برد، اومد دم این سیطره ها و دم اینجایی که چیز هست بازرسید ایست بازرسی ها، گفتن ابوذر چی رو دوشت داری؟ گفت پیغمبر. گفتم بیا برو، مسخره کردی این حرفا چه پیغمبر، بیا برو. راستشو گفت. گفتم بیا. خیلی عجیبه ابوذر. ابوذر یه شخصیت خاصی داره. حالا یه قصه داره، تفسیر قمی نقل میکنه این رو، داشتن از جنگ تبوک بر میگشتن با پیغمبر اکرم، شطره ابوذر نحیف بود و بالاخره توان نداشت، عقب موند. اومدن گفتن یا رسول الله ابوذر عقب موند. حضرت گفت اگر خیلی توش باشه به ما میرسه، شما ما کار خودمونو میکنیم. سه روز عقب موند، یعنی اینقدر طول کشید نرسید. دیگه ابوذر هم دید این شطره به دردش نمیخوره، رها کرد شطره رو پیاده واربونش رو داشت دوشش رو شروع کرد اومدن به سمت پیغمبر. پیغمبر اکرم در یه جای اتراق کردن، همین که اتراق کرده بودن یه مدتی گذشت، دیدن که داره یه شخصی میگودن یا رسول الله کسی به ما نزدیک میشه. حضرت فرمودن خدا کند که ابوذر باشد، خدا کند که ابوذر. بعد اومد جلوتر و گفتن یا رسول الله ابوذره، ابوذر آمد. حضرت فرمودن ابوذر تشنه است، بهش آب بدید. اینا آب آماده کردند و اینا که برن به ابوذر بدن، ابوذر آمد خدمت پیغمبر اکرم شرفیاب شد. اونجا دیدن یک کوزه یه مشکی که پر آبه باشه. رسول خدا گفت ابوذر تو آب باید بود و اینقدر تشنه ای؟ چرا وضعیتت اینطوری شد؟ تو چرا تشنه موندی و خودت رو از اون آب استفاده نکردی؟ گفت بله یا رسول الله، پدر و مادرم به قربان تو باشد، آب همراه خودم بود، در این مسیر که می آمدم تشنگی بر من غلبه کرد، رسیدم به یک محلی دیدم که آبی وجود داره، از این آب برداشتم خوردم، دیدم بسیار خنک و آب گوارایی است. با خودم گفتم از این آب نمی نوشم تا رسول خدا زودتر از من از این آب بنوشد. آب رو جمع کردم آوردم برای شما، اول شما بخورید بعد من بخورم. پیغمبر خدا فرمودند خدا رحمت کند، رحمت خدا بر تو باد ای ابوذر، تو تنها زندگی میکنی و تنها میمیری و تنها برانگیخته میشوی و تنها وارد بهشت میگردی. گروهی از اهل عراق سعادت غسل و کفن تو و نماز خواندن بر تو رو و به خاک سپردنت رو خواهند داشت. اینم ویژگی های ابوذر. خدای تعالی دل ما رو ظرف معارفش قرار بده، توفیق عمل به همه ما عنایت کند. الحمدلله رب العالمین.
پروردگارا به محمد و آل محمد اسلام و مسلمانان را نصرت عطا کن. پروردگارا به محمد و آل محمد ملت ما را بر دشمنانش پیروز کن. مشکلات را از کار او باز کن. پروردگارا به محمد و آل محمد ملت ما را به آرزوهای بزرگش برسان. دشمنانش را مقهور و منکوب کن. پروردگارا به محمد آل محمد تو را سوگند می‌دهیم دلهای مسلمانان را، دلهای آحاد امت ما را، دلهای مردم و مسعودین را هرچی بیشتر به هم نزدیک کن. پروردگارا ما را در راه امام حسین زنده بدار، در راه امام حسین بمیران. پروردگارا به محمد آل محمد قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی و خوشنود کن. ما را از سربازان اون بزرگوار قرار ده. پروردگارا به محمد آل محمد ارواح مطهر شهدای عزیزمون، روح مطهر امام بزرگوار را از ما راضی و خوشنود کن. پروردگارا ما را بیاموز.